ساعت 7 عصر در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه است، در چهارمین روز زمستان سال 99. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ همراه شما هستیم. با سلام و درودی گرم به شما در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله شامگاهی با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدا بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. وکیل مدافع محمد رجبی، یکی از معترضان زندانی آبان 98 که به اعدام محکوم شده است، از رسیدگی مجدد به پرونده موکلش و دو معترض زندانی دیگر محکوم به اعدام خبر داد. حسین تاج به خبرگزاری ایسنا گفت پرونده امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه بازداشتی آبان 98، برای رسیدگی مجدد به شعبه 23 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. پیشتر آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده بودند. دیوان عالی کشور روز 15 آذر اعلام کرد اعاده دادرسی امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در این دیوان پذیرفته شده است و پرونده آنها مجدداً در شعبه دیگری رسیدگی می شود. این سه معترض زندانی در شرایطی به اعدام محکوم شده بودند که به گفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای انجام اعتراف شکنجه شدند و این اعترافات بعداً علیه آنها در دادرسی‌های غیرمنصفانه استفاده شد. خبرگزاری برنا امروز از بازداشت یک کارمند روابط عمومی اداره پست هرمزگان در پی انتشار فیلم رقص او در فضای مجازی خبر داد. پس از انتشار این فیلم، شایعه اخراج این کارمند که نام او اعلام نشده است منتشر شده بود. این موضوع انتقاد گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت، اما ساعتی بعد روابط عمومی پست خبر اخراج او را تکذیب کرد. در این ارتباط خبرگزاری برنا گزارش داده است که این کارمند روز چهارشنبه با صدور قرار بازداشت از سوی دادستانی استان هرمزگان بازداشت شده است. این خبر تاکنون از سوی قوه قضاییه تایید یا تکذیب نشده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه امروز خبر داد که طی 24 ساعت گذشته بیش از 150 مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و نزدیک به 6200 تن هم به کرونا مبتلا شدند. سیمالاری مجموع مبتلایان به کرونا را بیش از 1,183,000 تن اعلام کرد و افزود مجموع جانباختگان به بیش از 54,000 تن رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران بارها از سوی کارشناسان و شماری از مسئولان بهداشتی مورد تردید جدی قرار گرفته است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که در ایران بیش از 200 شهرستان در وضعیت نارنجی و بیش از 240 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. حسن روحانی امروز گفت که واکسن خارجی کرونا به توصیف او به رغم شرایط تحریمی تأمین و در اختیار مردم گذاشته خواهد شد. همزمان رئیس کل بانک مرکزی هم از حل مقدماتی مشکل پرداخت هزینه خرید واکسن خبر داد. رئیس جمهوری ایران با اعلام اینکه فهرست اولویت بندی افرادی را که باید واکسن دریافت کنند از سوی وزارت بهداشت تهیه شده است گفت سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و بیماری‌های صعب‌العلاج همراه کادر بهداشت و درمان در اولویت دریافت واکسن هستند. او اشاره کرد که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و هواپیمایی کشوری زیرساخت لازم برای تامین زنجیره سرد انتقال واکسن فراهم شده است. سخنان حسن روحانی درباره تحریم‌ها در شرایطی ابراز شده که آمریکا بارها تأکید کرده خرید اقلام دارویی و غذایی هیچگاه در فهرست تحریم‌ها نبوده است. و شمار جانباختگان به دلیل ابتلا به کرونا در جهان تا ظهر امروز به حدود 1,730,000 تن رسید. خبرگزاری فرانسه با اعلام اینکه این آمار بر اساس منابع رسمی کشورها جمع‌بندی شده است، افزود که شمار مبتلایان به کرونا نیز به حدود 78,680,000 تن رسیده است. بر اساس این گزارش دست کم 50 میلیون نفر از بیماران بهبود یافتند. کشورهایی که بیشترین آمار ابتلا و مرگ را دارند، آمریکا، برزیل، هند، مکزیک و ایتالیا هستند.
خیلی ممنونم از تو بابک. همکارم بود بابک غفوری آذر که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. بررسی آخرین وضعیت شیوع بیماری کووید 19 در ایران و تازه ترین خبرها درباره خرید واکسن کرونا در شرایطی که این ویروس همچنان میتازد و قربانی میگیرد. هشدار دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی در مورد هر گونه حمله نظامی به مواضع آمریکا در عراق. او به مقام‌های ایران گفت خوب فکر کنید چرا جمهوری اسلامی در این شرایط به تحرکات نظامی خود در منطقه ادامه می‌دهد.
آقای خامنه ای سیاست تهاجمی داره در جایی که فکر کنه میتونه انجام بده و خطری متوجهش نیست.
آغاز بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام. مشکل به تعویق افتادن بررسی و تصویب این لوایح در ایران چیست؟
سرشته اصلی پوشویی و کارهای پراقانونی کردن در آچوب مقررات پذیرفته شده بانک جهانی سیستم امنیتی نظامی ایرانه.
ادامه فشارهای امنیتی بر بهائیان در ایران، صدور احکام زندان و محرومیت‌های اجتماعی این بار برای 8 بهائی در بندرعباس.
جمهوری اسلامی هر گونه تفکری غیر از تفکر خودش رو نمیپذیره و بر نمیتابه.
همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وضعیت شیوع بیماری کووید 19 در ایران همچنان در وضعیت بدی قرار داره و بنابر آمارهای رسمی تا کنون 1,180,000 نفر در ایران به کووید 19 مبتلا شدن و بیش از 54,000 تن هم جونشون رو از دست دادن. همکارم کیانوش فرید روی خط تلفن همراه ماست تا ما رو بیشتر در جریان خبرهای مربوط به ایران بگذاره. کیانوش بهت سلام میکنم، از آخرین خبرهای کرونایی در ایران برامون بگو. فکر میکنم مشکل ارتباطی داریم با کیانوش فرید. همکارانم در اتاق فرمان تلاش میکنن که دوباره ارتباط ما رو برقرار کنن. بنابراین ما میریم به سراغ پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز که چند تاش آماده است اینجا میشنویم تا دوباره کیانوش فرید رو بیاریم روی خط.
اینا میخوام بگم مرگ بر آمریکا. بنابراین واکسنش هم هرگز نمیگیرن، هرگز، تو جمهوری اسلامی هستش. هرگز واکسن فایزر در ایران نخواهد آمد. خیال مردم راحت راحت به چین آمریکا ساخته. دروغ هم میگم، ما امکانات نداریم، ما فلان. رئیس سازمان هواپیماییش دروغگوه دیگه، از رهبرش و از بقیهش چه انتظاری هست؟
یک عده از دزدان و کلاشان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران میفرمایند که ما به دلیل تحریم های آمریکا نمیتونیم واکسن کرونا رو خریداری کنیم. اولا که این حرفشان دروغ معز بیش نیست، میتونن خریداری کنن واکسنو، هیچ تحریمی نسبت به دارو وجود ندارد. هزاران بار از سوی کشورهای خارجی همچنین آمریکا اعلام شده. اینا صرف به خاطر که پول این واکسن کرونا رو شخصا به جیب خودشان بزنن میگویند ما نمیتونیم خریداری کنیم. یک، و خودمون میسازیم. اینا دل برای ملت ایران نسوزاندن تا اینا بخوان یه داروی و یه واکسن رو بسازن که هرگز نمیتونن، هزاران هزاران ایرانی رو به کام مرگ کشاندن و باز میکشانن.
هموطنان ایرانی من دلخوش کردن واکسنی تولید بشه، به اون مملکت برسه و بینشون پخش بشه و از این فلاکت و بدبختی نجات پیدا کنن. ای کاش این طور بود. اگر حکومتی اونجا حکمرانی میکرد که به فکر مردم بود، ولی متاسفانه همه ما میدونیم جمهوری اسلامی یا نظام همون 2% مردمی هستن که در اون حلقند میخورند و مردم رو میدوشند.
مسئولین وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، من نمیدونم مردم رو چی فرض میکنم، مدام دارن تکرار میکنم به خاطر تحریم ها ما نمیتونیم دارو بخریم. چرا مردم رو کم دست کم میگیرین آقایون؟ دارو و مواد غذایی به هیچ عنوان تحریم نیست. شما میخواین از جایی خرید بکنید که پول قلمبه‌ای تو جیبتون بره به عنوان پورسان، در صورتی که شرکت فایزر وایتون اعلام آمادگی کرده که بهتون بفروشه، ولی مدام شما دنبال این هستین که یا رشوه بگیرین یا پورسانت بگیرین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ارتباط ما با کیانوش فرید برقرار شده از طریق خط تلفن. کیانوش بهت سلام میکنم، برامون بگو از آخرین خبرهای کرونایی در ایران.
سلام به تو مهسا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا امروز هم به قاعده همه این ماه‌ها و هفته‌ها با صحبت کرده و هشدار داده که مردم عادی انگاری نکنن. او میگه علارغم کاهش نسبی شاخص مرگ و میر، همچنان وضعیت به ویژه در تهران شکننده و ناپایداره. آقای زالی میگه کاهش آمار به معنای افول قطعی این بیماری نیست و از نظر زمانی ما هنوز نمیتونیم با قاطعیت بگیم که در مسیر کاهش بیماری هستیم و میگه که همچنان محدودیت هایی که در نظر گرفته شده بود برای در واقع استان تهران و شهرستان های وابسته به تهران در واقع همچنان در هفته آتی ادامه خواهد داشت. آقای زالی صحبتی هم مطرح میکنه درباره این جهش ویروس کرونا، در واقع این ویروس در واقع جهش یافته ای که در بریتانیا در واقع ازش صحبت هست و نگرانی هایی رم داشته در تمام دنیا، همچنان که بیش از 50 کشور مرزهای خودشون رو به بریتانیا بستن و ایران از جمله کشورهایی که این اقدام رو کرده. با این حال آقای نمکی وزیر بهداشت ایران میگه که ما تاکنون رد پایی از ویروس کرونا جهش یافته در کشورمون پیدا نکردیم. این در حالیه که مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، او معتقده که ما در واقع احتمال این هست که این پیک اخیری که در کشور وجود داشت و ما شاهدش بودیم و این همه مرگ و میر و تعداد زیادی جان خودشون رو از دست دادن، همین ویروس جهش یافته بوده که از قبل در واقع در ایران بوده، حالا یا وارد شده یا در ایران بوده. به هر حال این تناقض هم در صحبتاشون هست که معلوم نیست در واقع این منشأ این ویروس در ایران چی هست و چگونه است و چقدر شباهت به این ویروسی داره که الان در واقع در بریتانیا دیده شده. ولی به هر حال به دنبال انتشار این خبرها، دولت عراق از همسایه‌های ایران اولین کشوری بوده که رفت و آمدش رو به 8 کشور از جمله ایران به منظور ممانعت از انتقال این گونه جدید ویروس ممنوع کرده.
کیانوش، چند روزی هست که برخی از مقام‌های ایران درباره خرید واکسن صحبت می‌کنند. بعضی از این صحبت‌ها حتی ضد و نقیض هم هست. در آخرین موارد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که جای هیچ نگرانی نیست برای واکسن و چند ساعت پیش هم دیدم رئیس انستیتو پاستور گفتش که اولین سری واکسن کرونا تا 2 ماه دیگه به ایران تحویل داده میشه. چه خبر کیانوش؟ بالاخره واکسن به ایران میرسه یا نه؟
واقعیتش اینه که مهتاب هفته هاست که ما شاهد خبرهای ضد و نقیض درباره وارد کردن واکسن و خرید واکسن هستیم از سوی مقامات مختلف. تنها چیزی که وجود داره عدم شفافیت. همه حرف هایی که زده میشه با حرف یک دونه دیگه از اون مقامات در همون روز هم خونی نداره. همین الان دفتر ریاست جمهوری خب امروز گزارشش رو منتشر کرد بعد از جلسه هفتگی مبارزه با کرونا که اغلب پنجشنبه ها خب میدونی برگزار میشه. آقای روحانی تو این جلسه میگه وزارت بهداشت داره تمام تلاش خودش رو برای تامین واکسن چه از داخل و چه خارج به کار میگیره و مردم بدونن ما با همه تحریم های تحمیلی که بهمون هست اما حواسمون هست و نگران نباشن. و فقط هم اشاره میکنه به اینکه رسانه‌های خارجی دارن درباره واکسن جفت‌سازی میکنن اما مردم شریف حتما نباید تحت تاثیر این فضاسازی قرار بگیرن. این در حالیه که همین تمام این همین هفته ها همین امروز حرفا رو اگه ما مرور کنیم میبینیم هیچ کدوم با هیچ کدوم نمیخونه. از یه طرف میگن که تحریمیم، از یه طرف آقای امثال علی مطهری میگن از خود تحریمی اینها در واقع رنج میبرن به دلیل تصویب نشدن FATF. رئیس بانک مرکزی ایران میگه ما صبح پنجشنبه موافقت اولیه انتقال ارز رو داشتیم و از رقمی صحبت میکنه که قرار بوده دو هفته پیش داده بشه، دو هفته پیش، ولی ما بارها دیدیم منتقدانی همچون آقای شهریاری گفتن حتی یک دلار هم تا حالا ایران نتونسته پول خرج نکرده بانک، و حالا هم از این حرفا میزنن. الان هم آقای نمکی داره میگه ما 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن رو در واقع از سهمیه‌مون از بین نرفته، همچنان داریمش. و رئیس انجمن واردکنندگان دارو ناصر ریاهی که قبلا گفته بود تحریم شامل دارو نمیشه، او هم الان میگه بله در آینده نزدیک ما داریم سعی میکنیم واکسن به ایران برسه، چون او معتقده که اصلا این تحریم ها تأثیری برای واردات دارو نداشته، چنان که 30% داروهای وارداتی ایران همه با همه در واقع مال در ایران بوده و وارد میشده. حالا اما مینو مهرت همین امروز داره میگه واکسن کرونا به این زودی های زود به ایران نمیرسه، چون به این معنی نیست که واکسن آماده است، ما تازه باید واکسن سفارش بدیم برای ما ساخته بشه، قرار نیست واکسن به دست ما برسه. خانم مهرز از 3 ماه حرف میزنه، یک نفر از 2 ماه حرف میزنه، واقعیت اینه که شفافیتی وجود نداره.
خیلی متشکرم از تو. همکارم بود کیانوش فرید که درباره آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران میگفت و همینطور اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره خرید واکسن. اما از کرونا و بیماری کووید 19 کمی فاصله بگیریم، بریم به مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایی که در حال بررسی هستند در مورد لوایح معروف به FATF، لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی که به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مربوط میشه، و ایران تا زمانی که این لوایح رو تصویب نکنه در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داره و برای مبادلات بانکیش با جهان مشکلاتی سر راهش قرار داره. با اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دونن که به هر حال رفع موانع مبادلات بانکی با جهان وابسته هست به تصویب این لوایح، چرا تصویب اونها رو ماها به تعویق انداختن؟ این پرسشی است که مهرداد عمادی اقتصاددان در لندن به اون پاسخ داده.
مهمترین پرسش درباره اینکه FATF تصمیم به یک دشنام شده در ایران، چه در مجلس ایران، چه در رده دولت، چه در رده دفتر آقای خامنه‌ای، به این سببه که اگر سررشته اصلی پولشویی و کارهای پراقانونی کردن در چارچوب مقررات پذیرفته شده بانک جهانی سیستم امنیتی نظامی ایرانه، من اینو به خیلی خلاصه اشاره میکنم، مسئله انتقال غیرقانونی پول برای خریدهای هسته‌ای که من زیاد وارد این نمیشم، پرونده قزاقستان رو اشاره میکنم 2011 و 2013، خب اونها تمام درسته که بانک های ایرانی انجام دادن، ولی به همون بانک های ایرانی کسانی که این کار انجام دادن تمام وابسته به نهایت های امنیتی بودن. اینه که ما دشواره که یک مرتبه بخواید چراغ‌ها رو روشن کنید در اتاقی که حساس ترین ابزارهای امنیتی در پولشویی، در مسائل مربوط به مواد مخدر، خریدهای غیر قانونی هسته‌ای، ایران پروژه هسته‌ایش یک سوه، ولی پروژه نظامی هسته‌ای یک پرونده خیلی قرمزه. به این سبب خب یه مقدار هم مشابه اینه که نزده که آقای خامنه‌ای هستن، اینا تقریبا میشه گفت همگی امنیتی هستن. این نگاه متاسفانه باعث شده که اقتصاد فراموش بشه.
آقای عمادی، مشکلاتی که بر سر مبادلات مالی ایران با جهان وجود داره چه مقدارش برمیگرده به تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران و واقعا چه بخشش بستگی داره به تصویب این لوایح؟
ما سرآغاز خب تمام مسائل مربوط به تحریم‌های بانکی و محروم کردن سیستم بانکی ایران از دسترسی به سپرده‌های ارزی در خارج از کشور، اینها تمام از سازمانداری آمریکا شروع شد و اینها در سال سوم کابینه اول آقای اوباما که اون موقع که آقای کوهن معاون وزارت خزانه‌داری بود، و اونجا فشارهایی که خزانه‌داری آورد چه به بانک‌های اروپایی، چه بانک‌های کره‌ای و هندی، بسیار بسیار اینها سنگین بود. ولی کم در طول زمان که امریکا خزانه‌داری این پرونده ها رو با سیستم بانکی غرب و کشورهای شرق آسیا تقسیم کرد که محتوای اینا چیه، خب سویفت هم در حقیقت به این مسئله پیوست و ما به اینجا رسیدیم که مسئله FATF یک پذیرایی جهانی پیدا کرد. به این خاطر درسته که سرآغاز تمام محدودیت ها و وسعت ها در خزانه داری امریکاست، ولی اگر هفته آینده خزانه داری امریکا تحریم های خودشو بردارن در بانکی، باز سیستم بانک ایران به شدت در محدودیت خواهد بود، به خاطر اینکه با امضا نکردن FATF و کنوانسیون مبارزه با پولشویی، ایران یکی از کشور تاریک ترین یا اندر بانکی بخوام بگیم فاسد ترین و سیاه ترین کارنامه رو داره. به این خاطر نمیشه دیگه الان این رو روی میز خزانه داری امریکا گذاشت.
آقای عمادی، علی مطهری نماینده پیشین مجلس چند روز پیش گفت که به دلیل اینکه ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داره نمیتونه واکسن کرونا رو خریداری بکنه. اون کانال بشردوستانه سوئیس همچنان برقراره و میدونیم که کمک‌های بشردوستانه مشمول تحریم‌های آمریکا نمیشن. این حرف آقای مطهری چقدر صحت داره و چقدر خرید واکسن از سوی ایران وابسته هست به این لوایح مربوط به FATF؟
نه، این درست نیست. در مکانیک پرداخت ها و خرید ها شرکت های دارویی هم که در اروپا و آلمان و در سوئیس تماس میگیریم، اونها محدودیت ندارن. محدودیت از اونجا وارد میشه، یک بانک تمیز باید باشه در ایران که این سیستم پرداخت رو انجام بده. ما واقعیت اینو من به صورت مستقیم میگم و بدون استثنا، ما در ایران در این لحظه که شما دارید با من صحبت میکنید، بانک تمیز، بانکی که آغشته به پولشویی نبوده باشه، نداریم. به این خاطر چون تمام این بانک ها در لیست هستن، امکان پرداخت، چون شرکت های دارویی غربی حاضر نیستن پرداخت از بانکی بگیرن که این بانک خودش مسائل پولشویی روی اسمش هست. به این خاطر اونجا این سررشته مشکل باز در خود تهرانه. این که غربی ها به این خاطر به ایران دارو نمی فروشن، این درست نیست.
تحلیل مرداد عمادی رو شنیدید، کارشناس اقتصادی در لندن، درباره لوایح مربوط به FATF. اما در آخرین روزهای باقی مانده از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تنش‌ها در روابط تهران واشنگتن همچنان ادامه داره و در جدیدترین مورد رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد هر گونه حمله در عراق که به کشته شدن حتی یک آمریکایی منجر شود، ایران را مسئول خواهد دانست. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم مرداد میردامادی.
بار دیگر جدال لفظی در قالب پیام‌های توییتری میان تهران و واشنگتن. نقطه آغاز این دوره جدید حملات لفظی اما در بغداد بوده، جایی که یک شنبه گذشته سفارت آمریکا در منطقه سبز هدف دست کم 8 راکت قرار گرفت. این حملات خساراتی بر جای گذاشت اما کسی آسیبی ندید. در پی این رشته حملات، رویترز به نقل از مقامات ارشد آمریکایی نوشت که 3 روز بعد، یعنی چهارشنبه گذشته، چندین عضو ارشد دولت ترامپ در نشستی درباره راه‌های مقابله با حملات احتمالی ایران و گروه‌های شیعه به نیروهای آمریکایی در عراق با یکدیگر گفتگو و رایزنی کردند. در همین زمینه، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوب سنتکام در مصاحبه با شبکه خبری ABC تاکید کرد واشنگتن به دنبال دامن زدن به تنش‌ها و درگیری با ایران نیست. کنت فرانک مکنزی در این مصاحبه گفت معتقدم در برهه‌ای قرار داریم که احتمال خطر زیاد است. وی اما بر این نکته به صراحت تاکید کرد ما به دنبال بالا بردن تنش نیستیم. ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در ادامه سخنان خود این نکته را نیز به روشنی گفت که ایران و نیروهای نیابتیش بزرگترین تهدید علیه منافع آمریکا در منطقه هستند، اما به باور او ایران هم در حال حاضر به دنبال جنگ با آمریکا نیست. کنت فرانک مکنزی درباره هدف قرار گرفتن سفارت آمریکا در بغداد هم اظهار داشت ما نگرانی خودمان را به دولت عراق انتقال دادیم. ما به دعوت آنها در آنجا هستیم. آنها مسئولیت دارند از ما محافظت کنند. ساعتی پس از انتشار گزارش درباره جلسه امنیتی مقامات ارشد دولت آمریکا، توییت دونالد ترامپ منتشر شد. رئیس جمهوری آمریکا نوشت سفارت ما در بغداد روزی یکشنبه مورد اصابت چند راکت قرار گرفت. حدس بزنید این راکت ها از کجا آمدند؟ ایران. همکنون نیز زمزمه هایی درباره حملات بیشتر علیه آمریکایی ها در عراق به گوش ما میرسد. دونالد ترامپ اضافه کرده است چند توصیه دوستانه به ایران. اگر یک آمریکایی کشته شود من ایران را مسئول می‌دانم. خوب فکر کنید. روز پنجشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همراه با تصاویری از پیام‌های قبلی رئیس جمهوری آمریکا و آمارهای همه‌گیری ویروس کرونا در آن کشور در شبکه اجتماعی توییتر خطاب به دونالد ترامپ نوشت: قرار دادن شهروندان خودتان در موقعیت خطر در خارج توجهات را از شکست‌های فاجعه بار در داخل منحرف نخواهد کرد. در همین روز سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفت این گونه اظهارات و اتهام زنی‌های تکراری بی اساس و ساختگی در قالب فرافکنی‌های مرسوم کاخ سفید قابل ارزیابی بوده و هدف آن تحت شعاع قرار دادن شرایط بسیار سختی است که به گفته او دونالد ترامپ در آن قرار دارد. دولت عراق در خصوص حملات راکتی یک شنبه به سفارت آمریکا و منطقه سبز بغداد گفته است یک گروه غیر قانونی عامل این حملات بوده، اما توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه نکرده است. در میانه این مجادله های لفظی نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که زیردریایی هسته USS جورجیا مجهز به سیستم موشکی هدایت شونده همراه با دو رزمناو آمریکایی حامل سامانه مشابه با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شده است.
تازه ترین تنش‌های سیاسی و نظامی بین ایران و آمریکا موضوع گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود. در همین باره گفتگویی کردم ساعتی پیش با کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند، و از او پرسیدم که چرا ایران در روزهای آخر دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تحرکات نظامی خود را در منطقه افزایش داده. بشنویم پاسخ کامبیز قفوری را.
یک برداشت در میان بخشی از سیاستگزارهای جمهوری اسلامی وجود داره که دونالد ترامپ در این 20 چند روز باقی مانده از دولتش سرگرم دعواهای درونی است، مسائل سیاست داخلی آمریکاست و به زبان ساده دعوا با دموکرات هاست. بنابراین فرصت خوبیه تا با انجام تحرکاتی در عراق به دولت آینده آمریکا نشون بدیم که راه آرامش و ثبات در منطقه فقط از طریق گفتگو با تهران میگذره. این تحلیل در واقع یک سری چیزها رو دست کم میگیره و فکر میکنه که دونالد ترامپ خب تنها تهدید میکنه. تحلیل بسیار خطرناکی است، این نظری که گفتم در میان بعضی از سکشن های جمهوری اسلامی وجود داره. یعنی نه اختیارات گسترده فردی رو که در جایگاه رئیس جمهوری آمریکا است در نظر میگیره و نه در نظر میگیره که رئیس جمهوری آمریکا تا روز آخر همه این اختیارات رو داره. اما متاسفانه یه چنین تحلیلی که باعث میشه یک سری کارهای تحریک‌آمیز در منطقه در عراق انجام بشه، این تحلیل در جمهوری اسلامی دست بالا رو داره، مخصوصا اینکه آقای خامنه‌ای سیاست تهاجمی داره در جایی که فکر کنه میتونه انجام بده و خطری متوجهش نیست. اما خب دونالد ترامپ هم در دست کم 4 سال اخیر نشون داده آدم قابل پیشبینی نیست. ظاهرا سیاستگزاران جمهوری اسلامی رو در نظر نمیگیرن یا پیش خودشون فکر میکنن که خب فوقش هم اگر یک درگیری باشه محدود میشه و بلافاصله شیفت میشه به دولت آینده و خب در دولت آینده هم از نظر خودشون کانتکت های قوی دارند.
آقای غفوری، اشاره کردید به این که جمهوری اسلامی فکر میکنه که در روزهای آخر دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ میتونه تحرکات نظامی داشته باشه یا این که پیامی بده به دولت بعدی آمریکا. خب برنامه موشکی ایران و تحرکات نظامی ایران در منطقه موضوعی هست که به هر حال مورد توجه دموکرات ها هم هست و همینطور مورد توجه کشورهای اروپایی. چیزی نیست که دولت جو بایدن بتونه از اون چشم پوشی کنه. شما فکر میکنید که با آغاز به کار دولت جو بایدن ممکنه ایران تغییر رویه بده در منطقه؟
ببینید، به هیچ وجه جلوی این رو نمیگیره. همینطور که اشاره کردید مسئله موشکی، مسئله تحرکات ایران در منطقه بسیار مهم بودن، اما در زمانی که در دولت اوباما رفتند سراغ برجام این مسائل در نظر گرفته نشدن، یعنی به درخواست ایران رفتن از روی میز کنار و اروپایی ها و آمریکایی ها هم ترجیح دادن تا اون چیزی که از نظر خودشون خطر مسلط و قریب الوقوع بود، یعنی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، اون رو اول خونسا بکنند. حالا الان اتفاقی که افتاده این بود که غربی ها میخواستن در درجات بعد برن سراغ بقیه مسائل بعد از حل مسئله اتمی، اما با آمدن دولت دونالد ترامپ مسئله اتمی، یعنی برجام، درگیر شد. در واقع ایران نتونست از اون منافع اقتصادی که انتظارش رو داشت استفاده بکنه و از طرفی خب دیدیم که آمریکا هم اومد بیرون، خود برجام در صدر مسئله قرار گرفته الان. یعنی اگه دولت آینده هم در آمریکا بیاد، اول سعی میکنه که تکلیفش رو با توافق اتمی که دولت اوباما کرده بود با جمهوری اسلامی حل بکنه و بعد در درجات بعد بره به مسائل موشکی و تحرکات جمهوری اسلامی در منطقه بپردازه. و طبق معمول البته خب مسائل حقوق بشر هم اینجا میرن زیر تمام این نگرانی های غربی ها که عرض کردن و معمولا نادیده گرفته میشن. ولی در هر صورت من فکر میکنم که در دولت آینده آقای بایدن هم میان آمریکایی ها هم در تعامل آمریکا با اروپایی ها دوباره برجام در صدر خواهد نشست و احتمالاً ماها بر سرش گفتگو تبادل نظر خواهد شد تا به سرانجامی برسه.
تحلیل کامبیز غفوری رو شنیدید، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند، درباره جدیدترین تنش‌ها میان ایران و آمریکا.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
8 بهایی ساکن بندرعباس جمعاً به 14 سال زندان، 2 سال ممنوعیت از عضویت در گروه ها و احزاب سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت شرکت در گرده همایی بهاییان محکوم شدند. علاوه بر این محکومیت، این بهاییان باید در جلساتی با عنوان مسائل فرقه‌ای در یک مؤسسه اسلامی هم شرکت کنند. طی 4 دهه گذشته صدها شهروند بهایی در ایران به اتهام های امنیتی به حبس محکوم شدند، اتهام هایی که جامعه جهانی بهایی اونها رو بی اساس میدونه. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، که این موضوع رو پیگیری کرده و از او درباره جزئیات اتهام و حکم این افراد پرسیدم.
کلا این دادگاه متفاوت از دادگاه‌های دیگه بوده و این هشت شهروند بهایی به مجموع 14 سال زندان محکوم شدن با یک روند عجیب و غریبی روبرو شدن. اول اینکه این افراد 3 سال پیش بازداشت شدن و بعد از 3 سال قرار بود من تعقیب بخورم و بازپرس اعلام کرده بود، اما این بازپرس تغییر میدن به یک دادگاه دیگه و شعبه دادگاه انقلاب بندرعباس. این افراد رو به اتهامی دیگه‌ای که در اول بازداشتشون روند دادگاه پیش میرفتش محکوم شدن. یعنی در دادگاه افراد مواصلشون در دادگاه متوجه شدن که اتهام ماده 500 به ماده 610 تغییر یافته، یعنی اتهام تبلیغ علیه نظام به اتهام اجتماع تبانی تغییر یافته، بدون اینکه اصلا اینها در روند دادگاه که باید طی میشد طی بکنن. موضوع بعدی اینه که این افراد به احکامی محکوم شدن که عجیب غریب هستش و ما میتونیم این رو با دادگاه های نازی ها و احکامی که نازی ها علیه یک گروه دیگر صادر میکردن مقایسه کنیم.
آقای اسماعیل پور، چرا این احکام رو عجیب غریب میدونید؟ تفاوتش با احکام قبلی چیه؟
ببینید، اینکه جمهوری اسلامی برخورد مشخصا ضد دگراندیشان میکنه برکتی پوشیده نیست، اما در این دادگاه مشخصا این افراد رو به یک نهادی رجوع دادن که نهاد ترویج کننده عقاید یک دیانت دیگه هستش و از سوی مبارزه میکنه با جامعه بهایی. و ما شاهد این هستیم که مشخصا نشد در شرکت در جلسات بهایی و گرده همایی های بهایی من شدن، یعنی مشخصا 2 سال اینها اجازه ندارن در آداب مذهبی خودشون مشارکت کنن، در حالی که این آداب اصلا هیچ ضربه‌ای به هیچ اینی نمیزنه، به هیچ گروهی نمیزنه و در یک خلوتی گروهی از بهایان جمع میشن و فقط آداب مذهبیشون رعایت میکنن، فقط دور هم دعا میخونن و مسائل اینجوری.
این جلساتی که در حکمشون اومده باید شرکت بکنن در یک مؤسسه اسلامی، چه جلسه ایه؟ شما جزئیاتی از این موضوع میدونید؟
ببینید، در مورد این مرکزی که مربوط به امام سجاد اشاره کردن، اینها ترویج کننده فرهنگ اهل بیت و نشر اندیشه و شخصیت های امام شیعیان هستند. زیر نظر اساتید مؤسسه اندیشه سجادی بندرعباس، زیر نظر رهبری داره اداره میشه و بودجه اون هم از همین مسیر تأمین میشه. یعنی یک نهادی هستش که به صورت سیستماتیک وصل به دستگاه قضایی و حکومتی و به همین دلیل این افراد در اون مؤسسه باید وارد بشن و به طور مشخص اگر اینها در این جلسات شرکت نکنن حکمشون افزایش پیدا میکنه.
آقای اسماعیل پور، چند روز پیش هم خبر اومد که 5 بهایی در مشهد احکام زندانشون تایید شد و همینطور در هفته های گذشته هم ما خبرهایی داشتیم، هم از زندانی شدن بهاییان، هم از محرومیت جوانان بهایی از تحصیل در دانشگاه ها. بفرمایید این فشارهای امنیتی بر بهاییان در 14 عمر جمهوری اسلامی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
من چه به این میگم نسل‌کشی آرام. جمهوری اسلامی به دنبال حذف تدریجی شهروندان بهایی از ایران هستش و به خاطر همین این فشارها رو میذاره که بهاییان مجبور به مهاجرت و یا تبعید اجباری بشن. این سرکوب دگراندیشان هستش. من تصور میکنم که جمهوری اسلامی درگیر یک تعصب مذهبی و نگاه خشک مذهبی هستش که اجازه حضور هر نوع دگراندیش نمیده. صرفا بهاییان هم نیستن، دوکیشان مسیحی هستن، یهودیان هستن، مندائیان هستن، زرتشتیان هستن. در کل ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی هر گونه تفکری غیر از تفکر خودش به صورت مشخصا تفکر شیعه باور به ولایت مطلقه فقیه رو نمیپذیره و برنمیتابه.
تحلیل مرتضی اسماعیل پور رو شنیدیم درباره فشارهای امنیتی بر بهائیان در ایران. و از وضعیت بهائیان بریم به وضعیت محیط زیست در ایران. از چند سال پیش کارشناسان هشدار میدن که سطح دریای خزر به طور نگران کننده‌ای در حال پایین آمدن است. نتایج پژوهشی جدید نشان میدهد که به دلیل تغییرات اقلیمی سطح دریای خزر تا پایان قرن جاری میلادی ممکن است تا 18 متر کاهش یابد. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
پژوهشگران پیش بینی می‌کنند که با ادامه روند کنونی تغییرات اقلیمی تا پایان همین سده میلادی دریای خزر می‌تواند 1/3 حجم خود را از دست بدهد. نتایج پژوهش جدید چهارشنبه در نشریه نیچر منتشر شد و نشان می‌دهد که دریای خزر با فاجعه روبروست. متخصصان آلمانی و هلندی در چارچوب این پژوهش بررسی کردند که طی 3 دهه گذشته سطح دریای خزر هر سال چند سانتی متر پایین آمده و با توجه به شدت گرفتن تبخیر آب در نتیجه افزایش دمای کره زمین، یخ نبستن مناطق شمالی دریای خزر در زمستان و عدم تعادل در میزان آب‌های ورودی، این دانشمندان برآورد کردند که تا پایان قرن حداقل 9 متر از سطح دریای خزر کاهش می‌یابد و این رقم حتی می‌تواند به 18 متر برسد. به عبارات دیگر، در بهترین سناریو از وسعت دریای خزر 23% و در بدترین سناریو 34% کاسته می‌شود. ولادیمیر لوکین، کارشناس مسائل زیست محیطی، میگوید پژوهش‌های اخیر ما را به نتیجه بسیار نگران کننده می‌رساند.
بارش برف و باران در محدوده ولگا کم شده و حجم آبی که از دریا برداشته می شود افزایش یافته. در طول تاریخ سطح خزر همواره در نوسان بوده، اما اکنون دیگر در نوسان نیست، بلکه دریای خزر در حال تبخیر است. تصور کنید کنار ساحل ایستاده اید، اما به جای آب 100 متر شن جلویتان است و این جزرومت نیست. این آینده بسیار نزدیک خلیج قره‌بغاز ترکمنستان و یا خلیج لیمان آذربایجان است. میدانید 9 تا 18 متر یعنی چقدر؟ این ارتفاع یک خانه 3 تا 6 طبقه است. اگر 25% خزر تبخیر شود، از محدوده آبی نزدیک به 100,000 کیلومتر مربع به زمین خشک تبدیل خواهد شد. این 3 برابر مساحت هلند است و بیشتر از مساحت کنونی کل آذربایجان. روز به روز ورودی آب کمتر می شود و تبخیر بیشتر و این روند دائم شدت می یابد.
دقیقاً 10 سال پیش دانشمندان بریتانیایی، آلمانی و ایرانی طی پژوهش مشترک پس از بررسی کاهش سمتری سطح آب دریای خزر هشدار داده بودند که روند شتاب کاهش آب رو به افزایش خواهد بود و سطح دریای خزر به طور فزاینده‌ای پایین می آید. پژوهش جدید ثابت کرد که پیشبینی‌های 10 سال قبل درست بوده و به عقیده پژوهشگران هلندی و آلمانی چنانچه گام‌های مؤثر برای جلوگیری از روند تبخیر خزر برداشته نشود، پیامدهای آن جبران ناپذیر خواهد بود. به عنوان نمونه، خشک شدن بخش‌های شمالی خزر که پناهگاه گونه‌های مختلف است، اکوسیستم این منطقه را به خطر می‌اندازد و ممکن است نسل برخی جانوران مانند فوک‌های خزر به کلی منقرض شود. به علاوه، تغییرات اقلیمی در این منطقه با هزینه‌های اقتصادی هنگفتی همراه است. سال گذشته پژوهشگاه مسائل خزر در استراخان روسیه برآورد کرد کاهش هر 1.5 متر سطح دریای خزر حدود 15 میلیارد دلار هزینه بر دوش کشورهای ساحلی می‌گذرد، زیرا کاهش سطح آب به کشتی‌ها اجازه نخواهد داد در بندرهای موجود پهلو بگیرند و تمام سازه‌ها و زیرساخت باید دوباره ساخته شود. بر اساس این گزارش، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان هم اکنون با پیامدهای کاهش سطح آب دست و پنجه نرم کنند و به زودی ایران و آذربایجان که دارای بیشترین تراکم جمعیت در مناطق ساحلی هستند نیز با این مشکل درگیر خواهند شد. آن رئیسکه رادیو فردا.
پلیس فتا روز چهارشنبه از دستگیری 10 نفر در رابطه با وبسایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داد و این افراد را سلبریتی معرفی کرد که به گفته پلیس فتا با تبلیغ برای سایت‌های شرط‌بندی فالوور جذب می‌کردند. نام و مشخصات این افراد اعلام نشده، اما پیشتر وحید خزایی، یکی از چهره‌های معروف در شبکه‌های اجتماعی هم که برای چند وبسایت شرط‌بندی تبلیغ می‌کرد، تیر ماه امسال هنگام ورود به ایران بازداشت شد. گفتگوی داشتم با امیر رشیدی، محقق دسترسی و امنیت اینترنت در آمریکا، و از او پرسیدم با توجه به اینکه گردانندگان اصلی این وبسایت‌ها در خارج از کشورند، چقدر جمهوری اسلامی میتونه با اونها مقابله کنه. امیر رشیدی:
ببینید، افرادی که توی ایران هستن معمولاً آدم‌های اصلی و به ما گفتن این گردن کلفت و سر شبکه‌ها نیستن. کسانی که دارن اینا رو اداره می‌کنن معمولاً کسایی هستن که اونها خودشون به نوعی دارن سعی می‌کنن درآمد داشته باشن از این فضایی که هستش. کاری که اتفاق نمی‌افته و خیلی جای تعجب داره این هستش که در ایران که اینقدر سانسور شدید اینترنت وجود داره، اینقدر راحت همه چیز رو فیلتر می‌کنن و می‌بندن، واقعا خیلی عجیب هستش که چطور سایت‌های اینا یا فیلتر نمیشه یا اینکه بانک‌های ایرانی درگاه‌های پرداخت پول در اختیارشون قرار میدن بدون اینکه ازشون بپرسن شما کی هستین، چی هستین، کجایین، نه شرکتی ثبت شده نه چیزی. و خیلی عجیبه که اینا چطور فیلتر نمیشن. یعنی به نظر میاد انگار که یه اراده‌ای وجود داره مبنی بر اینکه همه چیز فیلتر بشه ولی اینا مثلا فیلتر نشن. این در واقع یه نکته خیلی عجیب از سمت ایران هستش که داره اتفاق میفته.
آقای رشیدی، به مبادلات بانکی اشاره کردید و هر حال پول‌های زیادی از طریق این وبسایت‌های شرط‌بندی جابجا میشه. بعضی‌ها این فرضیه رو مطرح می‌کنن که احتمالاً میتونه این سایت‌های شرط‌بندی در ارتباط باشه با پولشویی. چقدر این قابل اثبات هست و چقدر شما فکر می‌کنید که میتونه جمهوری اسلامی باهاش مقابله کنه یا اصلا اراده‌ای وجود داره برای مقابله با اون؟
اراده که به نظر میاد خیلی اراده جدی وجود نداره در این زمینه در ایران. همونطوری که گفتم نمونه همین که اینا فیلتر نمیشن و درگاه‌های بانکی به راحتی در اختیارشون قرار میگیره، به نظر میادش که واقعا اراده خیلی جدی وجود نداره. اما در بیرون از ایران هم هر کسی، یعنی هر ایرانی که بیرون از ایران زندگی کرده، من فکر کنم تقریبا همه ما با بحث بسته شدن حسابامون به دلیل تحریم‌ها روبرو هستیم و گردش مالیای اینا هم خیلی گردش مالیای بالاییه. سوالی که وجود داره اینه که چطور وقتی یه دانشجوی معمولی ایرانی با 1000 دلار 400 دلار پول تو حسابش باید بارها و بارها به بانک توضیح بده که این پول از کجا آورده، میخواد چیکارش بکنه که تحریم باعث نشه حسابش بسته شه، ولی این پول‌های کلان که همش از داخل ایران میاد، یعنی هیچ کدومش مثلا از بیرون از ایران تامین نمیشه، تمام اینا رو ببینید به ریال دارن پرداخت میکنن به این درگاه‌های بانکی. سوالی که وجود میاد اینه که این چه شبکه‌ای هستش که این همه پول رو داره از ایران به خارج از ایران منتقل میکنه و هیچ کس هم جلوشو نمیگیره. موردی چند مورد بوده که مثلا بعضی از این افراد بازداشت شدن و حالا در فضای مجازی شایع شده که در واقع دلیل بازداشت پولشویی بوده، اما خب هیچ توضیحی هم وجود نداره که خب چه اتفاقی داره میفته. میخوام بگم که هم از داخل ایران هم در بیرون ایران به نظر میاد که این افراد دسترسی هایی دارن که در واقع کارشون رو سهل میکنه و پیچیدگی هایی که برای نقل و انتقالات مالی چه در داخل ایران چه در بیرون ایران وجود داره برای این افراد وجود نداره.
آقای رشیدی، شما مدت‌ها تحقیقات مفصلی داشتید درباره این وبسایت‌های شرط‌بندی و قماری که در خارج از ایران عمدتاً فعال هستند. به ما بگید که اینها از چه طریقی آدم‌ها رو جذب می‌کنن برای اینکه پول بذارن، شرط‌بندی کنن، سرمایه‌گذاری کنن به نوعی روی این وبسایت‌ها؟
دو راهکار اصلی دارن که در واقع میشه گفت مردم رو فریب میدن، به نوعی جور مهندسی اجتماعی هستش. یکی نشون دادن یک زندگی پر از تجمل و ثروت یعنی کسانی که این به قول گفتنی سلبریتی های مخصوصا بیرون از ایران، اگه ببینیم مرتب دارن از زندگیشون ویدیو میذارن، مرتب از پولشون، ثروتشون، خونه هاشون، ماشین های آخرین مدل دارن به نمایش میذارن و در واقع این توهم رو به وجود میارن که هر کسی وارد این بازار بشه به سرعت میتونه به اون نقطه برسه و راه 100 ساله رو یه شبه بره و میلیاردر بشه. یه بخش دیگه‌اش هم در واقع استفاده از نمایش تصویرهای خیلی اروتیک یا گفتگوهای لایو خیلی اروتیک جنسی در واقع مخاطب خودشون رو جذب میکنن و بعد به محض اینکه مثلا فرض کنید فالوورای لازم رو کسب کردن، رسیدن به 50,000 تا 100,000 تا فالوور، شروع میکنن مسیرشون عوض کردن و تبلیغات این سایت‌ها رو میکنن. منتها خب همزمان این در واقع مباحث جنسی رو هم پیش میبرن که بتونن فالوورای خودشون رو نگه دارن.
توضیحات امیر رشیدی رو شنیدیم و به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. من مهتاب وحیدی راد براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.